أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در مسألة تفحص قبل از تمسك بعام که قطعا لازمه این مسئله، منتها مبنای تفحص و اینکه چه مقداری تفحص لازمه مختلف است. اونطور که ما از کلام مرحوم آخوند استفاده کردیم، ایشون کلامش به هر دو جهت قابل حمله. یکی این که در معرض عدم تخصیص ما قرار بگیریم یا علم اجمالی داریم به اینکه به هر حال خطابات دارای تخصیص هستند که باید این علم اجمالی ما به علم یقینی تفصیلی به عدم وجود مخصص و شک بدوی بیانجامد که هر کدام یک آثاری داره. اما حضرت امام رضوان الله علیه ایشون در حال معرضیت رو شرط دانستن که ما در اون جاهایی که در معرض تخصیص هست باید تفحص بکنیم، که حالا ممکنم هست که ما علم اجمالی هم باز نداشته باشیم که مقداری دائرهش ضیق‌تر میشه. مبنای معرضیت رو ما اتخاذ بکنیم و خب معرضیت هم قهرن نسبت به ابواب مختلف گوناگون میشه، یکسان نیست. اما به نوعی علم اجمالی در موارد یکسانه. حالا کلام حضرت امام رو داشتیم نقل میکردیم که ایشون دو دلیل برای قائلین به اینکه مستند تفحص علم اجمالی است آوردن و اینها رو نقدش هم میارن، بعد اون نظر آخر رو اینجا بیان میکنن. دلیل اول این است که این بر این علم اجمالی اشکال شده، اونایی که تمسک به علم اجمالی کردن به این علم اجمالی دو تا اشکال شده که به هر حال هر مقداری هم تفحص بکنی این علم اجمالی ما منحل نمیشه، چون مخصصاتی که نزد ما هست اون مخصصات معلوم بالاجمال وجودش منحصر نیست به آنچه که در دست ماست، بلکه به حال بیشتره، چون جوامع اولیه آن مفقود شده و اصولی هم که در عهد صادقین علیهم السلام خلاصه محتوی اخبار و احکام بوده است، برخلاف عمومات است. بنابراین ما علم اجمالیمون منحل نمیشه. جواب دادن، ایشون جواب رو نقل میکنن و اینکه ما علم اجمالیمون مدرکش مبناش جز همین است که در دست ماست از کتبی که روایات رو نقل کردن و ما از طرفی هم علم وجدانی نداریم به اینکه احکام از دست ما رفته. حالا اگر هم روایاتی از بین رفته باشه از کجا معلومه که به هر حال مورد احکام باشه. بنابراین اگر هم بر فرض ما اینطور احتمال داده بشه که حالا احکام از دست مفقود اون احکامه، باز علم نداریم، اونها غیر از اون است که در دست ماست. هر حال این علمای ما زحمت بسیار کشیدن که این احکام رو که اساس مباحث دینی است به ما برسونه. این یک اشکال و یک جواب. اشکال دوم این است که ما میدونیم مخصصاتی در این کتاب ها به هر حال وجود داره، علم اجمالی های اگرچه به هر حال اصول لفظی جریان پیدا نمی کنه، اصل براءت یا مثلا اصالت العموم قبل از فحص، الا اینکه بعد از فحص به هر حال این وقتی یه مقداری از این مخصصات ما به دست آوردیم دیگه منحل میشه دیگه. پس مقتضاش این میشه که در سایر موارد بدون فحص ما عمل بکنیم، با اینکه این دلیل شما این است که در هر جایی ما باید فحص بکنیم. یعنی از یک طرف دلیل تمسکتون به علم اجمالی این است که نتیجهش این میشه که ما از دهر به هر حال شبهه‌ای فحص بکنیم، اما به هر حال اونی که از موارد علم اجمالی در دست ما هست این است که ما از همین هایی که در دستمونه فحص بکنیم و بعد از فحص دیگه لازم نباشه دیگه معطل بمانی. خلاصه شبه دوم این است که تمسک به علم اجمالی ما رو به عدم یقین به مخصصات میرسونه. بعد از این شبه از بعضی از اهل تحقیق جواب دادن به این که اونی که متیقن است در نزد ما بعد از این که در این ابواب فقه روایاتش خلاصه منتشر است، اینطور میشه که هر چرا که ما در تمام ابواب خلاصه علم پیدا میکنیم طرف این علم میشه. پس قبل از فحص نمیشه ما به عمومات عمل بکنیم و دسترسی به مقدار معلوم هم این فایده ای نداره. بنابراین این تفحص موجب انحلال علم اجمالی نمیشه. یعنی در واقع این بعد از تحقیق این اشکال رو با این بیانشون محکمش کردن. مرحوم امام میخواد که صرف این که ما علم داریم به این که اطراف این علم منتشر است این در حال چیزی رو به ما نمیرسونه. بخواهیم قیاسش بکنیم با علم جدید که قرار نیمه تفحص میکنیم یه علم دیگه ای پیدا میکنیم که مخصصاتی هست، این قیاسش الفارقه، چون به هر حال این که شما گفتی مقدار متیقن مردد است بین این محتملات، این معناش این است که ما اینجا دو تا علم داریم. یک، علم اصل وجود مخصص به مقدار معین. دوم، علم به این که این مخصصات بین ابواب فقه منتشره. اون وقت دسترسی به مقدار متیقن اگر بعد از فحصه در همه ابواب باشه، خب قهرن اینجا منحل میشه دیگه، ولو انحلال حکمی باشه، چون احتمال میدیم اون چه که بهش رسیدیم این منطبق بشه بر اون معلوم تفصیلی از اول. خب بعد از این احتمال دیگه مثلا علم بر ما نمیمونه. بنابراین اما اگر دسترسی به این مقدار متیقن، به خاطر این است که ما در بعضی از ابواب تفحص میکنیم نه در بعضی دیگه، خب قطعا اینجا قطع به این که یکی از این دو علم خطاست ما برحال پیدا میکنیم. بنابراین این که شما بگید که ما منحصراً علم پیدا میکنیم به این که این مقداری که در دست ما هست، مقدار محدودی که از مخصصات در دست ما هست، یه علم دیگری برامون پیدا میشه که شاید برحال مخصص بیشتر از این باشه، این حال که خلاف فرضه، چون فرض ما این است که ما علمون جز به این مقداره برحال محدودی که در دست ما هست برحال نیست. اما این که این علم داشته باشیم که این مخصصات در همه ابواب منتشره، این رو برحال چاره از انحلالش برحال نداریم. در ادامه مرحوم امام از ظاهرن مرحوم نائینی این جواب رو در بحث علم اجمالی به وجود مخصصات بیان میکنن، و اون که ایشون میگه که معلومه بالاجمال گاهی یک نشانه ای داره، گاهی نبدون نشانه است. خب اونجایی که غیر داره نشانه نباشد همچنین پخش باشه، خب این قهرن علم اجمالیه، به مقدار معین به مخصصات اینجا منحل میشه، چون منشأ این علم این است که ما یه قضیه مشکوک با یه قضیه متیقن رو در حال اینجا داریم. مثلا به عنوان مثال کسی بدانه که به زید مدیونه و این دینش هم مردده به اینه که 5 دینار یا 10 دینار، خب قهران یه دن متیقن داره یه دن مشکوک، اصل مدیون بودن مسلمه، اون وقت اون مشکوک رو با اصل براءت دیگه حلش میکنه. اینجا هم همچنین وقتی که نشانه ای نداره، قهران اون مقداری که ما به مخصصات دسترسی پیدا کردیم اون متیقن میشه، اون علممون خلاصه منحل میشه به این که به هر حال مخصصاتی داریم. اما قسم دوم نه، قسم دوم اونش که نشانه داره، اونجا رو میفهمد که امرش دائره بین متباینین میشه. در متباینین چون رجوع به اقل و اکثر نمیشه، لذا اونجا باید به هر حال ما احتیاط بکنیم. مثل اینکه شخص میدونه به زید به آنچه که در دفترش نوشته مدیونه، اما نمیدونه که بین 5 درهم یا 10 درهم. خب اگر دین زید 10 درهم باشه، خب علم به اونم تعلق گرفته، بنابراین این علمه چی میشه؟ چون دسترسی به اون دفتر نیست، اینجا بین متباینین میشه. لذا باید احتیاط کرد، همون 10 درهم رو داد. اون علم اجمالی ما منحل نمیشه به متیقن و مشکوک. اما جایی که نه، علم اجمالی به اقل و اکثر برگرده، کجا به اقل و اکثر برمیگرده؟ اونجایی که مشخص نباشه اون مخصصات ما. اونجایی که مشخص هست، نه اونجا باید به هر حال احتیاط بکنیم. این رو اجمالا مرحوم ظاهرا معینی فرموده. مرحوم امام فرمود که علم اجمالی گاهی اساسا دائر است بین اقل و اکثر. خب این همونی است که ایشون فرمود، منحل میشه به حال معلوم و شک بدوی. اما این که شما فرمودی که این علم به یک چیزی که عنوان نداره تعلق بگیره، این اصلا موجب تنجز اکثر نمیشه. ما باید ببینیم که اینجا چه اثری بر این علم ما مترتب میشه. بنابراین اگر امر این علم ما به اقل و اکثر منتهی بشه، قطعا منحل میشه. اما اگر خلاصه به اقل و اکثر بر نگرده، این علم در هیچ جا منحل نمیشه، چون به هر حال در هیچ معلوم اجمالی نیست، مگر اینکه یک به هر حال عناوینی داره، یک لوازمی داره. ما اگر به صرف اینکه معلوم اجمال ما داره یک عنوانی است و اون عنوان مشخص نیست، علم اجمالی ما اونطور باشه، دیگه هیچگاه علم اجمالی ما منحل نخواهد شد. خلاصه ایشون این رو بیان میکنه که این مثالی که شما زدی که ما علم اجمالی داریم به این که مدیونیم به آنچه که در دفتر خلاصه شخص هست، اما نمیدونیم اون 5 تا یا 10 تا، این به هر حال دلیل نمیشه که ما بگیم علم به اکثر داریم. چون علم به ما فد دفتر مثل علم ما فل کیسه، مثلا شما به هر حال در کیسه شما یه چیزی هست، اما اونی که محور خلاصه شک چیه، اون مشکوک ما چیه؟ مشکوک ما آیا 10 درهمه یا خلاصه 5 درهمه؟ چون حقیقت مشکوک ما به خود مقدار، به هر حال این درهم یک جا وجود داره، یا در جیبه یا در کیسه است یا در یه جایی نوشته شده، صرف این که این خلاصه در دفتر هست، این موجب نمیشه که بگیم این از قبیل علم اجمالی به متباینه میشه و مورد احتیاطه. خلاصه ایشون میخوام بفهمن که ما اگر ملاک ما در اینکه تفحص بکنیم علم اجمالی باشه، هیچگاه خلاصه ما به یقین نمیرسیم. بنابراین ما باید اون چرا که ملاک و تفحص بدانیم، اون معرضیت مخصصه که ما اون مقداری که در هر جا در معرض مخصص هستیم اونجا باید فحص بکنیم. اگر در جای دیگه معرض نبود، اونجا دیگه فحص لازم نیست. خلاصه فرمایش مرحوم امام اینه که ما تفحص تام باید بکنیم تا اینکه از معرضیت خارج بشه و یأس از مخصص پیدا بکنی. خب این دیگه بستگی گاهی به خود احکام داره. به نظر میرسه که احکام چه از چه قبیل احکام باشه. مثلا بعضی از احکام هست که موضوعات هست که خیلی فروعات داره، مثل نماز و مثلا حج و اینها. اما بعضی از مواد هست که احکام زیادی نداره. این یک به نظر میرسه که یک ملاکش باشه. یکیش هم دیگه همین عمدتا جاهایی که تدوین شده مخصصات، اون به نظر میرسه که جنبه معرضیت باشه، چون به هر حال اهتمام داشتن بر ثبت دستورات با این خلاصه قرینه. لذا اونجاهایی که در معرض تدوین به هر حال نبوده و یا احتمال اینکه از بین رفته باشه خیلی کمه، اونها دیگه در جنبه معرضیت دیگه نیست. اینو مرحوم امام بیان نمی کنن و نحوشو، اما به نظر می رسه که جنبه عقلایی داشته باشه، چون فرق می زنن بین خطابات قانونی و خطابات عرفی، هم بوده که مرحوم آخوند فرمود. در اینجا مرحوم آی خویی یه مقداری مفصل‌تر وارد بحث میشن. اول این نقطه رو ایشون دست میزنن روش که فرمودن، مرحوم آخوند فرمود مورد تفحص اینجا غیر از مورد تفحص در اصول عملیه است. در اصول عملیه ما دنبال خلاصه متمم حجت هستیم، در اینجا دنبال مانع از حجت هست، که حضرت امام فرمود نه، در هر دو ما دنبال متمم حجت. یک کلامی از مرحوم نائینی که موافق با مرحوم آخوندست رو ایشون بیان میکنند، با این خلاصه بیان که اون چرایی که ما در عام باید تفحص بکنیم در محال خاص منفصل دیگه. خب در خاص منفصل چرا ما میریم سراغ خلاصه باید بریم سراغ مخصص فحص بکنیم؟ چون برای حجت از ناحیه عام تمامه، منتها احتمال میدیم که یک مانعی از این حجت عام باشه، لذا باید تفحص کنیم. اما در اصول عملیه ما اساسا شک بدوی داریم. شک بدوی در واقع ما دنبال تصمیم مقتضی میگردیم، داریم اصلا مقتضی تکلیف هست یا نیست. چون شک در تکلیف داریم، اونجا باید تفحص بکنیم که در اونجایی که احتمال میدیم که به هر حال تکلیفی باشه مقتضی نیست. اونجا مقتضی بود مانع رو دنبال میکردیم، اینجا دنبال اصلا خود مقتضی که احراز بکنیم که مقتضی نیست تا اصل براءت از حکم. خب اصل براءت عقلی این رو بیان میکنه که عقل حکم میکنه که اقای بلا بیان خلاصه قبیحه. خب این حکم تا وقتی است که شخص وقتی تفحص بکنه، وقتی تفحص نکنه حکم عقل اینجا جاری نیست، لذا براعت عقلی نمیتواند جاری بکنه. براعت شرعی هم خلاصه مفادش همینه، فقط که بنابر این که حالا سندش تام باشه، ظاهرش مطلقه که چه تفحص بکنی چه تفحص نکنی شما میتوانید براعت جاری بکنید و همینطور ظاهر دلیل استثناء. اما این اطلاق با قید عقل تقیید میخوره که عقل میگه نه باید تفحص کرد به لحاظ اینکه این ظواهر وقتی که یک دلیل لبی قطعی همراهش باشه قید میخوره. دلیلش اینه، چون براعت شرعی از ادله لفظی ما استفاده میکنه و استثناء همچنین. این ادله لفظی یک ظهورات مطلق دارند تا وقتی که مخالف با یک دلیل قطعی عقلی نباشه، به اون عقل چون حکم داره که قبل تفحص عقاب به هر حال قبیح نیست، لذا این قید میخوره. بنابراین ادله براعت شرعی هم مفادش اینه با تقیید عقل که شما باید دنبال مقتضی بگردی، چون میدانی که شرع آمده، شرع احکامی داره، به صرف این که شما دسترسی ابتدایی پیدا نکردی به یک حکم بدون تفحص، این مجوز برای براعت نمیشه. ولی خلاصه مبنا رو ایشون اینطوری گرفته. مرحوم آقای خویی اینجا به صورت مبنایی رد نمی کنن، اینجا میخوان بفهمن که این حکم عقل در چه مواردی جریان داره بر قبح عقاب بلا بیان. ایشون در جواب مرحوم نایینی میخوان بفهمن که این کلام شما به صورت مطلق نباید باشه. خلاصه در هر کلامی که برحال عام باشه ما لزوم تفحص رو به این جهت بگیم که فرقش با برحال اصول عملیه به این نحوه باشه. این لزوم تفحص در خطابات قانونی فقط جاری است، در برحال کلمات عمومی موالی عرفی نسبت به عبیدشون که در معرض تخصیص و اینها به حال نیستن، این به حال جاری نمیشه. و در واقع فرمان آخوندم همین رو فرموده بود که این لزوم تفحص در خطابات قانونی است، نه در محاورات عرفی. بله، به هر حال یه تقییدی ایشون در اینجا اولا میارن که ما باید محور بحثمون از ابتدا خلاصه روشن بشه در کجاست.
تمام همین ابتداست که فرمودید و بالاخره آقای خویی هم مثل هر ماخون خواهیه که تو قسمت چیز مانع هست اما اصول عملی مصممه. خب این مانع رو چجوری، یعنی اینا تعارض میبینن بین تخصیص و بین عام، یعنی چرا اونجا حجیت میده مقابل حجیت نیسته؟ اینو نمیفهمم، یعنی ما سلام میگم آقا تخصیص مفسر عامه دیگه یا تعارض بین تخصیص و عام؟
حالا ایشون در واقع همین رو اجمالاً هم حرف مرحوم آخوند رو در اینجا قبول میکنند. منتها در جواب مرحوم آخوند که فرق بین مبنای وجوب تفحص در موارد شک بدوی و در اینجا دوتا قائل شدند، این رو بیان میکنند که در اینجا در واقع برای متمم مقتضیه در شک بدوی، در ما نحنفی برای رفع برحال مانعه، که انهو رفع مانعه که گفتن یعنی تا وقتی که شخص به مخصص نرسیده اون ظهور عام برحال منجز شده براش و اون وقت میتونه بهش عمل بکنه یا نه. خب قهران تا قبل از اینکه به یقین به عدم مخصص پیدا نکنه نمیتونه بهش عمل بکنه و در این در واقع برداشتشون نیست که این تنجیز پیدا کرده. اما با اون بحثایی که از کردیم خودشون هم بیان کردن که در واقع مخصص زیغ میکنه موضوع حکم عام رو، این تعبیرات تعبیرات مناسبی نباید باشه. بله به هر حال ایشون خلاصهش میخوان بفرمایند که نه، فرقی بین اصول عملیه در شبهات موضوعی و این قسم از عمومات نیست. این طور که شما آمدید فرق گذاشتید، این فرق صحیحی نیست. بعدش شروع میکنن ادله‌ای که بعضی آوردن که باید ما فحص بکنیم رو میادند و حال که همه این ادله تامی نیست. مهمترین دلیلی که ایشون و دیگران هم بهش تمسک کردن این سیره وقلا است. اینها ادله به حال غیر سیره وقلا است. اینا یکی یکی ایشون سه تا دلیل رو اینجا میادند و حالا ما به صورت مختصر عرض میکنیم و عمدش هم همون بحثی است که مبنای تفحص علم اجمالی به وجود مخصصاته یا اینکه ما در معرض برحال عدم مخصص باید قرار بگیریم، که به طور مختصر مرحوم امام این رو بهش پرداختن. منتها یه مقداری مرحوم آقای خویی یک توضیحات بیشتری میدن که حالا این توضیحات رو به اندازه‌ای که لازم باشه انشاءالله عرض خواهیم کرد. مسلمان ما